دیگر از مباحث پولیست به نام اقتضاء حرمت به فساد. سوال اون هستش که آیا نفی از اشیا مقتضی بطلان هست یا خیر؟ این زمینه بحث در دو قسمت بررسی میشه، ابتدا در عبادات و سپس در معاملات. در عبادات همه قائلن که بله، نه اگر به عبادتی تعلق بگیره مقتضی فسادش میشه. دلیل و توضیحشون هم به سه گونه مطرح میشه، یا این که بگیم عبادتی که نه بهش تعلق گرفته امری نداره، یا میگیم مبغوضیت و تنفر نسبت به اون هست از طرف مولا، یا دارای یک قبح عقلی میشه. هر کدوم از اینها یه نتایجی پیدا میکنن. مثلا وقتی که ما دلیلمون فقدان امر باشه، این دلیل در واجبات توسلی هم میاد، در حال جهل مکلف هم میاد، در واجبات غیری هم میاد. این دلالت اونجا هم هست و در حقیقت بطلان به اونجا هم سرایت میکنه. اما اگه دلیل ما مبغوضیت باشه، طبیعتاً این میشه مختص به واجبات عبادی و مکلف عالم، چون معنی نداره که مکلف جاهل بگیم که چیزی که مبغوض هست چون خبر نداره. در حالت قبح عبادی هم باز اختصاص پیدا میکنه به واجبات عبادی و نفسی. و این نکته دیگه ای که بعد از اینها اشاره میکنن، میگن به هر حال هرچی که باشه، این نهی که ما مطرح کردیم، این نهی گاهی وقتا به کل عبادت تعلق میگیره، گاهی وقتا به جزءش، گاهی وقتا به شرطش. هر کدوم از اینها ویژگی های پیدا میکنن. شرطها منتها گاهی وقتا عبادی هستن، گاهی وقتا غیر عبادی، که در مورد هر کدوم از اینها در مورد بطلانشون باید صحبت بشه. در مورد معاملات هم دو تقسیم مجزا مطرح میشه. اینکه معامله رو ما بگیم نه تعلق گرفته به سبب، اینجا مشهور این هستش که دلالت بر فساد نمیکنه و به هر حال اون به تو و اشتراک تو رو خدا حرام کرده، اما علاوه بر حرام شدنش اثرش سر جاش هست و معامله ایجاد میشه ولی طرف گناه هم کرده. اما اگر معامله رو مسبب بدونیم، یعنی اون نقل و انتقالی که اتفاق میفته بدونیم، در این جور موارد خب باز نظر برای هستش که فاسد نیست، اونجا هم عدم فساد معامله. منتها یه قیلی هست از طرف مرحوم نائینی و بعضی دیگر که منتقل به فساد شدن، مبنی بر این که ما همچنان مبغوضیت یا حجر بر مالک رو شاهد هستیم، که اینها باید اینها موجب فساد میشه، که این نظرات رو هم مصنف بزرگوار جواب میدن و نمیپذیرن که نهی از معامله مقتضی فساد باشه. درس 80 اقتضاء الحرمت للبطلان. آیا حرام بودن چیزی مقتضی باطل بودنشه؟ اما لا شک فی ان النهی المتعلق بالعباده او بالمعامله، شکی نیست که نهی وقتی که به یک عبادت یا معامله تعلق بگیره، خدا بگه مثلا روزه گرفتن در عید فطر و قربان حرام هست، یا بگه
معامله با از کنم شخص کافر حرام هست، چیزی که شما بهش بدی با باعث تقویتش بشه حرام هست. اینها اگر ارشاد به فقدان شرط و مانع باشه، این کشف از بطلان قطعا خواهد داشت. این رو من در ابتدا ننوشتم که این نهی ها، اگر این نهی ارشادی باشه، نهی ارشادی اگر باشه، این قطعا مقتضی فساد و بطلان هست. چرا؟ چون نهی ارشادی داره به ما میگه که این عبادت یا این معامله دارای این اجزا هست. وقتی که تو مثلا به ما گفته میشه که آنچه که مالکش نیستی نفروش، دارن به ما میگن که اجزای لازم برای یک معامله مثلا ملکیت ثمن و مثمن هست. وقتی که تو چیزی رو مالکش نیستی یا میفروشی، دقیقا اون اجزا شرایط وجود ندارن، پس قطعا مقتضی فساد اون معامله هست. منتها صحبت و اشکال در جایی هستش که نهی ما نهی تکلیفی باشه، و وقت در نهی تکلیفی این تقسیم بندی پیش میاد. و این نمل کلام فی الحرمت تکلیفیه، بحث ما در مورد جایی هستش که این نهی تکلیفی باشه. بنابراین یه مثال دیگه رو در نظر بگیرید، مثلا در مورد وضوع. خب یه وقت هست به ما میگن با آب مضاف وضوع نگیر، درست؟ وقتی میگن با آب مضاف وضوع نگیر، یعنی دقیقا اون آب نیازمند اون ویژگی هایی هست که باید وجود داشته باشه تا وضوع صحیح باشه. اگر این آب مطلق نباشه اصلا وضوع صحیح نیست. یه وقت میگن که پیش نامحرم وضوع نگیر. حتی حالا این که میگم پیش نامحرم وضوع نگیر، باید دقت کنیم ببینیم این نه خورده به خود وضوع یا خورده به این که طرف بدنش رو نامحرم ببیند. یا مثلا میگن سلام علیکم، یا مثلا میگن نماز جلوتر از قبر امام معصوم نخوان. الان ما داریم در عبادات سوال میکنم، الان که نه، الان به معامله نست رو سه صفحه دیگه مونده. در نتیجه میخوام به نهی‌های اشاره کنم که بعضیش داره نهی ارشادی مطرح میکنه در ارتباط با اجزا و شرایط، مثل این که ما میگن که با آب مضاف وضو نگیر. این نهی هستش که به یک عبادتی خورده، ولی نهی ارشادیه، چون داره میگه که این ویژگی مضاف بودن برای صحت وضو لازم است. حتما وقتی همچین نهی رو ما داشته باشیم و تخلف کنیم، اون عبادت یا معامله فاسد هست. در معاملات هم این معامله که آنچه مالکش نیستی، آنچه مالک نیستی نفروش، این یک نهی هست، ولی نهی هستش که نشون دهنده یک جزء و شرط برای صحت معامله هست. در جایی که تخلف بکنه قطعا مقتضی فسادش هست این نه، چون نشون دهنده این هستش که اون عملی که انجام شده، چه عبادت باشه چه معامله، داره اجزای لازم و شرایط کافی نبود. ولی بحث اصلیمون در نهای تکلیفی هست که خدا متعال نمیخواد بگه که این عمل تو چه عبادت و چه معامله چه اجزایی دارد، میخواد بگه که من دوست ندارم این کاری که تو داری انجام میدی. و این نمل کلامو فی الحرمت تکلیفیه و اقتضای حال بطلان العباده به معنا عدم جواز اکتفاء بها فی مقام الامتثال. آیا اگر خدا چیزی رو حرام کرد، مقتضی این هستش که عبادتمون عبادت باطلی هست و نمیتونیم بهش اکتفاء کنیم در امتثال؟ نمیشه به این عبادت اکتفاء کرد و دوباره به جا بیاریم. وقتی میگن روزه در عید فطر نگیر، این یک نهی تکلیفی هست که روزه در عید فطر حرام است، ما نمیتونیم اکتفا بکنیم. و بطلان المعامله، آیا ما در معاملات هم این نهی مقتضی فساد میشه؟ به معنا عدم ترتب الاثر علیها. پس مثالی که برای اینجا مطرح میشه، مثلا فرض کنید روزه عید فطر و قربان
مثال که برای اینجا مثلا میشه فرض کنید که بیع وقت نماز جمعه، در وقت نماز جمعه گفته میشه که و ضر البیع، معامله نکنید، معامله رو کنار بگذارید و به نماز جمعه بشه تا. فهنا مبحثان. مبحث اول اقتضاء الحرمت لبطلان العباده، آیا باعث حرمت بطلان عبادات میشه؟ و معروف بینهم ان الحرمت تقتضی بطلان العباده. علماء اصول همه این رو قبول دارن که چیزی که عبادتی که حرام شد باطل است و یمکن ان یکون ذلک لاحد الملاکات التالیه، احتمالاً به یکی از این سه تا ملاک هست. ملاک اول انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا، وقتی که یک حرمتی ما شاهد باشیم این حرمت منع میکند از اینکه امرمون به عنوان اینکه بخواد خطابی و دلیلی باشد برای اون متعلق حرمت، این امر دیگه نمیتونه دلیلی بر صحت اون متعلق قرار بگیره. وقتی به ما میگن که حرام هست روزه عید فطر، تو نمیتونی بگی که من نذر کردم روزه بگیرم و امرم مطلق هست و باید حتما امروز به نظرم ادا بکنم. میگن نه، اون اطلاق امرت به وسیله این حرمت تخصیص خورد و اینجا رو دیگه شامل نمیشه. لامتناع الاجتماع، امر و نهی نمیتونن یه جا جمع بشن. و ما خروجی انکنی مصداقا للواجب، وقتی که این روزه عید فطر از واجب بودن خارج شد، لا یجزی عن، دیگه مجزی نیست، کفایت نمیشه کرد. و هو معنا البطلان، معنای بطلان عبادت اینه، همین دیگه، یعنی روزه ای که گرفتی بی اثر بود. این ملاک اول. ملاک دوم چی میتونه باشه؟ ثانی انها تکشف عن کون العبادت مغوظتا للمولا، وقتی مولا چیزی رو نهی میکنه یعنی اونو دوست نداره. و معکنه ها مبغوزتا، چیزی که مولا دوست ندارد یستحیل تقربه ها، تو معنی نداره که با چیزی که مولا دوست ندارد بخوای بگی قربتا الله، دارم به خدا نزدیک میشم، خدا میگه من اینو دوست ندارم. این هم ملاک ثانی. ملاک ثالث انها تستوجب حکم العقل به قبل اتیان به متعلقه ها، وقتی که نهی از عبادتی ما میشنویم عقلمون حکم میکنه که تو قبیح هست این رو به جا بیاری. چرا؟ چون نهی شده، مولا این رو دوست نداره، پس حکم عقلی پشتوانه این مسئله قرار میگیره که میگه انجام این عمل اصلا قبیح هست. خب عملی که عقل میگه قبیح هست، لکونه این معصیتن مبعدتن عن المولا، چون چیزی که تو رو از مولا دور میکنه و موجب ناراحتی مولا میشه، حکم عقل به صورت مستقل حکم میکنه به قبح این عمل. وقتی یه عمل از نظر عقلی قوی بود و معهو، وقتی که قبح عقلی داره یستحیل تقرب به عبادت، این عبادتی که ما خیال میکنیم عبادت هست اما عقل میگه کار قبیحی هست، نمیتونه انسان باهاش به خدا نزدیک بشه و جنبه عبادی براش پیدا بکنه. اینجا خب اینم شبیه همون اثانی هست ولی یه مقداری حکم عقلش قوی تر. و هذه الملاکات و علا تقدیر تمامیت ها، این سه ملاک حالا اگر هر سه رو هر کدومش رو قبول کرده باشیم، تختلف و نتائج ها از نظر نتیجه با هم متفاوت هستن. چی؟ فنتیجه تول ملاک اول، اگر ما از راه فقدان امر وارد شدیم و گفتیم که روزه‌ای که بگن نگیر، این نشوندنده اینه که امر نداشته اصلا این روزه. در این حالت میگیم لا تختص بالعباده، اولا ربطی به واجبات عبادی پیدا نمی کنه، از کنم تعبدی، کنار عباده بنویسید واجبات تعبدی منظورشونه، منظورشون معاملات نیست. ما فعلا داریم در عبادات صحبت میکنیم ولی میخوام بگم مختص تعبدیات نیست، بل تشمل الواجبات توسلی، ایزن در واجبات توسلی هم میاد، چون به هر حال واجبات توسلی اونها هم اگر امر نداشته باشند مقرب و مفید و کافی نخواهند بود. ولا تختصو بالعالم بالحرمه، در عرض کنم که کسی مختص کسی که اطلاع از حرمت دارد هم نخواهد شد، بل تشمل حالت الجهل ایزن، یعنی مثلا طرف بگه من نمیدانستم که روزه عید فطر نباید روزه گرفت، حالا روزه گرفتم انشاءالله خدا قبول میکنه. بگیم نه، وقتی که نهی از عید فطر نشون دهنده اینه که امر ندارد،
تو عملی انجام دادی که هیچ امر نداشته. خیال نکن که حالا چون خبر نداشتی قبول هست. نمونه این مسئله دیگه توی همه اعمالی که افراد جاهلانه انجام میدن و بعد میگن که انشالله قبوله میاد دیگه. طرف نمازش اشتباه خونده، روزهاش اشتباه گرفته، وضوها و غسلاش اشتباهی عمل کرده و بعد میگه که چون خبر نداشتم نمیدونستم اشکال نداره. میگیم اگر که امر نداشته این عمل اشتباه تو، چطور میتونی بگی چون خبر نداشتم اشکال ندارد؟ اون عمل نمیتونه اصلا مورد قبول مولا بشه چون امری نداشته. ولا تختص بالحرمت نفسیه بل تشمل غیریت ایضا، مختص واجبات نفسی هم نخواهد بود، واجبات غیری رو هم شامل میشه. چون بر واجبات غیری هم اگر ما بگیم اون امری که به واجب نفسی تعلق میگیره سرایت میکنه به واجب غیری، حداقل در مرحله ملاکات و اراده، وقتی که امر نفسی از بین رفت و نسبت به امر نفسی از کنم چیزی نبود، نسبت به امر غیریش هم دیگه هیچ چیزی نخواهد. مثالش همو فرض کنید روزه عید فطر که واجب نفسی اگر می بود، اون موقع غسلی که شما باید قبل از طلوع آفتاب طلوع فجر انجام می دادی، این غسل می شد واجب غیری که مقدمه هست برای ورود شما به این روزه. حالا وقتی که روزه عید فطر شد حرام و امر نداره، طبیعتاً اون غسلی هم که مقدمه این هست اون هم امری نخواهد داشت. اینطور نیستش که بگیم که فقط اونو از بین میبره، این که سر جاشه، نه، این هم که میخواست مقدمه اون باشه منتفی میشه. حتی حالا غسل برای نماز بحثش جداست. و نتیجه طول ملاک ثانی. اما اگر ما اومدیم از راه مبغوضیت بحث رو پیش بردیم، در این حال تختص به عباده، فقط در مورد تعبدیات مطرح میشه. از لا یعتبر قصد القربت فی غیرها، در مورد واجبات توسلی مثل شستن و تطهیر نجاست یا از کنم که آثار دیگری که در از کنم اداء دین، مثلا اداء دین یک واجب توسلی هستش، قصد قربت لازم نداره. اونها حتی اگر نهی هم بهش تعلق گرفته باشه، مبغوض مولا هم باشه، مشکلی پیدا نمیکنه. درست هستش که ریا مبغوض مولا هست، ولی شما با ریا اومدی دین مردم رو ادا کردی، دینت پرداخت میشه، ریا هم گناه داره. و همینطور میفهمان تختص و بالعالم بالحرمت، فقط در مورد افرادی که آگاهی و علم از این حرمت دارن پیاده میشه. چون مبغوضیت طبیعتاً حالتی هستش که طرف باید خودش بداند که این عمل مورد بغض مولا هست. لأن من یجهل کونها مبغوضتن، کسی که جهل دارد نسبت به مبغوضیت روزه عید فطر، این یمکنه ان تقرب، براش امکان قصد قربت وجود داره. خبر نداره که خدا روزه عید فطر رو حرام کرده، واقعا هم قصد قربت میکنه، روزه هم میگیره. و نتیجه طول ملاک ثالث. اما اگر ما اومدیم از راه حکم عقلی پیش اومدیم و گفتیم که عقل میفهمد که عملی که حرام است این مبعد است و مبغوض است و نباید انجام بشه و قبیحه، باز اینجا هم میگیم تختص به العباده، فقط در واجبات تعبدی میاد و به فرض تنجز الحرمه، در حقیقت تفسیر همون حالت عبادیه، یعنی ببخشید توضیح حالت علمه، یعنی مختص وقتی هستش که طرف علم به حرمت دارد. چرا؟ چون عقل میگه قبح اقامه بلا بیان، کسی که جهل دارد و خبر ندارد از مبغوضیتی، عقل میگه این کار نمیتونه برای او حرمت، یعنی در حقیقت قبحی داشته باشه. پس میگه به فرض تنجز الحرمت، یعنی تختص به فرض تنجز الحرمت، مختص کسی است که حرمت در حقش منجس شده، یعنی علم به حرمت داره. و ایضا تختص به نهی نفسی، فقط هم در مورد حرمت نفسی میاد. لأن الغیریه لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل به قبح المخالفه، در مورد واجبات غیری که مقدمه‌ای میتونن باشن برای واجب نفسی، حالا اگر حرمت اومد به اون نفسی تعلق گرفت، دیگه از این ملاک نمیشه استفاده کرد که واجب غیری و مقدمه اون هم دارای نهی شده است. چرا؟ چون اون مقدمات و واجبات غیری دیگه عقل در موردشون نظری نمیده، چه امر داشتنشون چه نهی داشتنشون. کما تقدم فی مبحث الوجوب الغیری که اونجا این بحثو داشتیم که واجب غیری هیچ ملاک و اراده و امر و نهی و عقاب و هیچی برای خودش مستقلا نیست. اینم تا اینجا. بعد اون مسئلهی که اون برای تابلو نوشتیم که برحال این نهی گاهی وقتا به کل عبادت تعلق میره، گاهی وقتا به جزش، گاهی وقتا به شرایطش. کل عبادت مثل این مثال روزه عید فطر، ثم اذا افترضنا ان حرمت العبادت تقتضی بطلانها، حالا اگر بگیم حرمت عبادت نشونه بطلانشه، فاین تعلقت به عبادت به کاملها، اگر این نه به کل این عبادت تعلق گرفته مثل روزه عید فطر، فهو ما تقدم به هر حال گفتیم باطل می شود، همینا رو گفتیم. و این تعلقت به جزءها بطل حاضر جز، اگر که به جزئی از عبادت این نه تعلق گرفته، مثلا به ما میگن که در مکان غصبی نماز نخون، یا با لباسی که نجس باشه، یا با مهری که نجس هست محل سجدت اگر نجس هست نماز نخون، این نه به این اجزا داره تعلق میگیره. اینجا بطل حاضر جز، خب این جزء قطعا باطل میشه دیگه، این جزئی که جنبه عبادی داره، لان جزء العبادت عبادتون، این جزء عبادت هم عبادت هست که باید دارای همون ویژگی ها می بود و الان داره نهی بهش تعلق میگیره. مثال خوبی که اینجا میشه زد این هستش که کلش رو که گفتی همین روزه عید فطر، این جزء رو میشه مثال خوبی براش مطرح کرد، مثل نهی از سوره هایی که سجده واجب دارن در نماز. نهی شده از اینکه کسی در نمازش سوره ای بخواند که سجده واجب داره، درست؟ سوره عزائم نهی شده. خب طبیعتا این جزء هم خودش یک عبادتیه و وقتی نهی بهش تعلق میگیره میشود باطل. خب خود اون جزء میشه باطل و بطل کل، کلم باید بشه باطل. ازقتو سره علا ذالک المفرد من الجزء، اگر ما به همون جزء مفرد اکتفا کنیم، به همون جزء مفرد یعنی نمازمون رو فقط با همون سوره داره سجده بخوانیم، سوره که ازش نهی شده، خب طبیعتا کل نماز میشه باطل. اما ازا عطا به فرد آخر غیر محرم من الجزء، اما اگر طرف مثلا سجده سوره علق رو شروع کرد بعد این سوره رو قطع کرد رفت سوره معمولی رو خون، صح المرکب، اینجا نمازش صحیح خواهد شد چون بالاخره اون مشکل رو تونسته حل کنه. اذا لم یلزم من هذا تکرار للجزء محذور آخر، منتها به شرط این که از این تکرار یک مشکل دیگری پیش نیاید، مثلا طرف از این سوره اگر نهی شده این سوره رو کامل خونده بعد دوره یه سوره دیگه رو خونده، خب دو تا سوره قران بین سورتین، اینم دوره یکی از مشکلات نماز هست که دو تا سوره کامل خوندن هم طبق بعضی از اقوال ادله نماز رو باطل میکنه. مگر دو سوره چیا هست؟ دو سوره که باید با هم خون، سوره قریش و فیل و انشراح و سوره که قبل کنار سوره انشراح هست لم نشرح، با سوره مجاورش، این دو تا سوره اینا با هم باید خونده بشن. در غیر این موارد قران بین سورتین از مباحثیه که حداقل طبق بعضی از اقوال نماز رو باطل میکنه. در صورت میفرمان که اگر باعث مشکل دیگری میشود این نماز باطل میشه و الا مشکلی نخواهد داشت، مثلا این مثالی که عرض کردم سوره رو طرف قطع میکنه و نماز رو با سوره درستی انجام میده. من قبیل زیادت المبتلا لبعض العبادات، اگر گاهی وقتا یه سری زیاده های رخ بده که اون عبادت رو باطل میکنه، منجر به زیادی رکن بشه یا اتفاق دیگر بیفته، خود عبادت باطل. و این تعلقت الحرمت رو به شرط، اما در مورد شرط ها باید ببینیم اگر یک نهی به بعضی از شرط ها تعلق گرفت، نظر الی شرط، باید به اون شرط دوباره توجه کنیم. فاین کان فی نفسه ای عبادتن، اگر اون شرطه خود به خود یک عبادتی بود، کل وضو، وضو یکی از شرایط نماز، یعنی در حقیقت اون طهارت یکی از شرایط نماز است و این نهیه داره به اون وضوع تعلق میگیره. مثل فرض کنید وضوع در وقتی در شرایطی که این آب مخصوص استفاده افراد تشنه هست و باید به استفاده اونها برسه، درست؟ مقدار کمی آب هست که فقط باید به مصرف افراد تشنه برسه، من باید تمام بکنم، نه دارم از اینکه این آب رو بیام در وضوع مصرف بکنم. یا توی رساله رو داریم که فرمودن کسی که لباسش نجس هستش و مقدار کمی آب در اختیار داره، باید این آب رو به مصرف شستن لباس برسونه و خودش تمام بکنه، پس این وضوع داره نهی میشه. در اینجور موارد بطله اون شرطه که وضوع باشه باطل میشه و بطل المشروطه به تبعه، نماز هم به تبع بطلان این وضوع میشود باطل. و الا لم یکن هناک موجب لبطلانهی، اگر که خود اون شرطه شرط عبادی نبود دلیل نداره که بگیم که با نهی میشود باطل. مثل همین مثالی که عرض کردم که طرف در از کنم که حالت وضوع نامحرم دیده باشدش، این که نامحرم او رو دیده باشه نه نخورده به خود اون عبادت، خورده به مقارناتش از قبیل حفظ خودش از دید نامحرم، اون رو تخلف کرده، به خود عبادت نه تعلق نگرفته. در اینجور موارد دلیل نداره که بگیم اون عبادتمون یا اون شرطمون باطل شده. در نتیجه و الا لم یکن هناک موجب لبطلانه، دلیل نداره که خودمون شرط باطل بشه، ولا لبطلان المشروط، مشروطش هم که نماز هستش اونم دلیل نداره که باطل بشه. اما الاول چرا شرط باطل نیست؟ لعدم کنه عبادت، چون اون که عبادت نیست، این که انسان خودش رو در معرض نامحرم قرار بدهد یا ندهد این که جز عبادات نیستش که اگر اینو تخلف کرد این عملش بشه بعد عمل حرامی. وضوع عبادت هست ولی حفظ خودش از نامحرم، این میگم این یک واجب عبادی نیست، واجب توسلی، پس قربت لازم نداره حفظ حجاب. و اما ثانی چرا اون بله؟ و اما ثانی یعنی اون مشروطش، اون مشروطش چرا باطل نمیشه؟ فلان عبادیت المشروط، این که یک عملی مثل نماز عبادت هست، لا تقتضی به نفسها عبادیت الشرط، خود به خود عبادت بودن نماز یا وضو خود به خود باعث نمیشه که تمام شرایطش هم عبادت بشه. مثلا یکی دیگر از شرایط نماز چیه؟ پاک بودن بدن و لباسه. خب نماز عبادت هست ولی این شرایطش که پاک بودن لباس و بدن هستش اینا که عبادت نیستن. حالا اگر نه تعلق گرفت به این که ما میگن که با آب غصبی لباستون نشور، ما اومدیم با آب غصبی لباسمونو شستیم و نماز خوندیم، آیا اینجا نماز باطله؟ میگن نه، اون شستنه باطل نشده، اینجا مثالش میخوره، پس میشه شستنه یا همین تطهیر بدن و لباس یا تطهیر خبث برای نماز، اینجا میشه تطهیر حدث برای نماز. تطهیری که ما تطهیر حدثی انجام میدیم، غسل و وضوء و تیمم انجام میدیم، اینا جزء عباداتن و باید قصد قربت درشون باشه و اگر نه بهشون تعلق گرفت مقتضی فساد اون جزء شرط میشن و مشروع. اما تطهیرهایی که از خبث هستن، شستن بدن و لباس، اینها عبادت نیستن، واجب توسلی هستن. اگر با آب غسلی هم انجام شد، با ریا هم انجام شد و گناهان دیگه هم درش اتفاق افتاد، اون نتیجه رخ داده، در نتیجه مشروطش هم که نماز هست از این جهت مشکلی پیدا نخواهد کرد. و لزوم الاتیان فرمودن که به امثانی فلان عبادیت المشروطات تقتضی به نفسها عبادیت الشرط، خود به خود نشوندنده این نیستش که شرطش هم عبادت میشه و لزوم الاتیان به علا وجه قربی، لزوم عطف به همون عبادیت میشه. یعنی این چه نیستش که خود به خود در نماز دلیل بر این باشه که شما شرایطش رو هم باید قربت الله انجام بدی، حتی شستن لباس رو. نه، شستن لباس نیاز به قصد قربت ندارد. شما اگر با نهی هم این رو انجام دادی لباس پاک میشه، بعدش میتونی باش نماز. لأن الشرط والقید ليس داخلا تحت الامر نفسی المتعلق بالمشروط والمقید، اینها که داخل در خود اون امر نفسی نمیشن، داخل در خود اون امر نفسی نیستن، در نتیجه مشکلی پیدا نمی کنن، امر مستقلی ندارن، در نتیجه نهی هم بهشون تعلق بگیره هیچ مشکلی ایجاد نمی کن. اینا مباحث همه در مورد عبادات. اما در مورد معاملات چی؟ اقتضاء الحرمت لبطلان المعامله. آیا در معاملات ما میگیم وقتی حرمت بهش تعلق گرفت تکلیفش چی میشه؟ میفرمان که در اینجور موارد تحلل المعاملت و الاسبب و المسبب. معاملات رو به دو قسم در دو بخش تحلیل میکنیم، تحلیل سبب یعنی به تو اشتره تو، مسبب یعنی اون اثر معامله و نقل و انتقال. و حرمت و تارتن تتعلق به سبب، وای وقتا حرمت داره به اون سبب تعلق میگیره و اخرا به مسبب یعنی به اون نتیجه. فان تعلقت به سبب، اگر به اون به تو اشتره توی شما نه داره تعلق میگیره، یعنی خدا میگه وقت نماز جمعه به تو اشتره تو نگو، این صیغه عقد را انشا نکن، فان معروف بین الاصولین انها لا تقتضی البطلان، این موجب بطلان این معامله نمیشه. درسته که حرمت تکلیفی داره، حواستون باشه که اینجا حرمت ارشادی رو نمیگیم. ما نهی ارشادی اگر بود نشوندنده فقدان اجزا و شرایط معامله بود، اون اول بس گفتیم که نشوندنده بطلان و فساد هست. اما اگر که معامله مورد نهی تکلیفی قرار گرفته، یعنی خدا میگه وقت نماز جمعه من دوست ندارم که شما واسید جنس بخرید و بفروشید، بیاد بیاد نمازتون رو بخونید، اینجور وقتا اگر افراد تخلف کردن و نماز جمعه شرکت نکردن و معامله کردن گناه مرتکب شدن، اما معاملهشون صحیح هست و فاسد نمیشه. از لا منافات بین ان یکون الانشاء اول عقد ان انشاء اول عقد مبغوزن، هیچ منافاتی ندارد که انشاء این صیغه و اجرای این عقد مبغوز مولا باشد. من یترتب علیه مسببه و مضمونه، و اینکه مسبب و مضمونش هم مترتب بشه. خدا دوست ندارد این معامله رو، ولی وقتی که شما پول میدی و جنس رو ور میداری، برحال مالک اون میشی، مالک اون طرف هم مالک پول میشه، بایه مالک پول میشه، مشتری مالک جنس میشه و مضمون اون معامله اتفاق میفته. اما اگر نه به مسبب یعنی به اون نتیجه و به اون نقل و انتقالی که در اثر این معامله میخواد رخ بده تعلق میگیره، ای به مضمون المعامله، این مضمون میگن خب همیشه که بی نیست، گاه تا اجاره است، وکالت، حواله، هر چیز دیگه در عقود هر چی بود، الذی یراد التوسل الیه بالعقد، اون مضمون و نتیجه که ما میخوایم با این عقد بهش برسیم، به اعتباره فعلا با توجه به این که این یک فعلی هست، بالواسطه للمکلف و اثرا تسبیبی له، در حال اون مسبب، یعنی میخوام بگن که چرا خدای متعال میاد نهی را به اون مسبب تعلق میده، به اعتباره این که این یک فعلی هست که مکلف داره تسبیب میکنه اون را، مکلف داره کاری انجام میده که اون اثره حاصل میشه. خدا وقتی میگه که وقت نماز جمعه خرید و فروش نکنید، چجوری ما میتونیم بگیم خدا داره اون مسبب و نتیجه رو نهی میکنه؟ به اعتبار این که اون نتیجه توسط من داره به واسطه انجام میشه و اثری هست که من دارم ایجادش میکنم، به این اعتبار میخوان بگن نه به اون مسبب نتعلق میگیره. فقط یقالو به اندالک یقتضی البطلان. بعضی از علما مثل مرحوم نائینی میگن که این نه موجب فساد معامله میشه اگر به مسبب خورده باشه. لوجهین، وجه اول ان هذا تحریم یعنی مبغوضیت المسبب. وقتی مولا میگه که وقت نماز جمعه خرید و فروش نکنید، یعنی بعدش میاد از این نتیجه، ای تملیک به عوضن فی مورد البیع مثلا، این تملیک را خدا ناراحت میشه ازش. و من الواضح ان الشارع اذا کان یبغض، واضح هستش که اگر که مولا بدش میاد ان تنتقل ملکیت السلعه للمشتری، خدا بدش میاد که مالکیت اون سلعه یعنی متاع و کالا، مالکیت اون کالا به شما مشتری منتقل بشود، فلا یعقل ان یحکم بذلک. معلومه که شارع دیگه، یا یحکم بگیم بهتره، معقول نیستش که شارع حکم به این انتقال بدهد. خب وقتی که بدش میاد از این نقل و انتقال، پس حکم به این انتقال هم نمیدهد. و عدم الحکم به ذالک عبارت اخرى عن البطلان، وقتی که شارع حکم نداد که این پول به شما منتقل شده، این مثلا جنس به شما منتقل شده، این نشون دهنده بطلانشه دیگه، نشون دهنده این هستش که این نقل انتقال رخ نداده و این جنس هنوز دست آقای بایه هست، پولم هنوز دست شما هستش، انگار نمی‌دونه. در جواب شهید سن فرمان که ان تمل مکل مشتری للسلعه، این که من مشتری مالک این کالا بشوم، یا توقف علی امرن، دو چیز لازم داره. احد ما ایجاد المتعاملین للسبب، یکی از این امور این استش که من و بایه سبب این نقل و انتقال رو که عقد هست ایجاد کرده باشیم. و الاخر رو جعل الشارع للمضمون، و رکن دوم این استش که شارع هم جعل کرده باشه و معتبر دانسته باشه که اگر عقدی رخ داد، به تو اشتری توی انجام شد، اوفو بالعقود بیاد چیکار کنه؟ پشتوانش تصحیحش کنه و لازم بودنش و نقل و انتقالش رو تایید کرده باشه. برمی فرمان قد یکون و غرض المولا متعلقا به اعدام المسبب من ناحیت الامر الاول خاصتن. گاهی وقتا مولا وقتی که میگه من راضی نیستم، داره اون قسمت اوله رو میگه من راضی نیستم، درست؟ یا سبب رو داره میگه من راضی نیستم، لا به اعدامه من ناحیت الامر الثانی. نمیخواد بگه که من اون نتیجه رو و اون مضمون رو راضی نیستم. فلا مانع من ان یحرم المسبب علی المتعاملین، هیچ مشکلی ندارد که این مسبب رو و اون نقل و انتقال رو حرام کرده باشه. و یجعل بنفسه المضمون علی تقدیر تحقق السبب، و خود شارع یجعل به نفسهی، یعنی خود شارع نفسهی برمیگه به شارع، و یجعل به نفسهی، خود شارع اومده باشه جعل کرده باشه اون مضمون را، یعنی اون نقل و انتقال را، علی تقدیر تحقق سبب. یعنی خدا فرموده باشه که من دوست ندارم که این نقل و انتقال رخ بدهد، ولی اگر شما این به فرشتری تو رو بگید و پولو بدید جنس رو بردارید، این نقل و انتقال رخ میدهد، ولی من دوست ندارم. یعنی هیچ مانعی از این قضیه نیست که خدای متعال گفته باشد که هر وقت شما به تو اشتراک تو بگید، مثلا فرض کنید هر وقت این کلید رو بزنید، هر وقت این کلید رو بزنید چراغ روشن می شود، ولی من دوست ندارم شما چراغ رو بزنید. خب دوست ندارم چراغ رو بزنید به این معنی نیستش که اگه زدید لامپ روشن نمی شود، کلید را بزنید لامپ روشن میشه، ولی من این کارو دوست ندارم. خیلی مثال واضحی هستش برای اینکه خدای متعال اومده به تو اشتراک تو رو به عنوان یک علت و از کنم سبب قرار داده برای روشن شدن اتاق، و میگه که این کار رو نکن. به معنی نیستش که اگر کردی چراغ روشن نمیشه، به معنی نیستش که اگر به تو اشتراک تو گفتی جنس منتقل نمیشه، پس معامله صحیح هست و حرام، معامله میشه صحیح و حرام، چون نهبش در لا گرفته و اثرش هم سر جاش هست. از ثانی دلیل دوم مرحوم ناینی بیان میکنن که از طریق حجر پیش اومدن. مرحوم ناینی میفرمان مذکر المحقق ناینی من ان هذا تحریم، وقتی خدا حرام میکنه که دم نماز جمعه معامله نکنید، یصافق الحجر علی المالک، خیلی مسئله سنگینی رو ادعا میکنن مرحوم ناینی. فرمان وقتی که خدا میگه و ذر البیع، هنگام نماز جمعه معاملات را کنار بگذارید، این یعنی محجور هستید، شما حق تصرف در اموالتان را ندارید هنگام نماز جمعه. و سلب سلطنت ان نقل المال، اصلا همه انگار دیگه سلطه‌شون و مالکیتشون در هنگام نماز جمعه قطع میشه. فیاس یسبه و حاله حال صغیر، همه مکلفین شبیه اطفال صغیر میشن که حق تصرف در اموال ندارن. و مع الحجره، وقتی که طرف محجور و ممنوع تصرف هست، لا تصح المعامله، معامله نمیتونه معامله صحیح باشه. اینم واقعا مطلب سنگینه. بفرمان که بعد جواب ان الحجر علی شخص له معنیان، این که فرمانایی میفرمان که بایع و مشتری محجور میشن هنگام نماز جمعه، احد ما الحجر الوضعی به معنی الحق به عدم نفوذ المعامله. یه وقت هستش که منظورش این هستش که واقعا از نظر وضعی اینها محجورند، یعنی هر کارم بکنن معامله شون غیر نافذ هست، بی اثر هست، هیچ اتفاقی نمیفته. حجر وضعی یعنی همون حجر قانونی و حقوقی، در حقیقت از نظر حقوقی اینها تصرفشون مثل تصرف یک حیوان و طفل و غیر و اینا هستش. و آخر الحجر تکلیفی به معنا منعهی، معنای دوم حجر هستش که خدا به ما گفته که دست نزن، دست نزن یعنی من دور میکنم تو را از تصرف کردن، تکلیف میکنم تو را که حرام است تو در اموال تصرف بکنی هنگام نماز جمعه. فاین اوریده، اگر منظور مرحوم ناینی ان تحریمه یسابق الحجر بالمعنی الاول، اگه منظورشون اون حجر وضعی هست، میخوام بگن که هنگام نماز جمعه افراد کلن موافقت مالکیت در اموالشون هم، فهو اول کلام، او اول بحث ماست با ایشون. چجوری ایشون اینو ثابت کردن؟ به چه دلیلشون اینو ثابت میکنن که هنگام نماز جمعه همه فاقد مالکیت میشن نسبت به این؟ یا کجا اینو میشه ثابت؟ و این اوریدن نوعی سابق و بالمعنی ثانی، اما اگر معنی دوم در نظرشونه، یعنی خدا ما رو ممنوع کرده، حرام کرده از این که دست به اموالمون بزنیم، بله میدونیم که حرام است دست زدن به پول و جنس در هنگام نماز جمعه، ولی اگه کسی هر حرمت رو تخلف کرد و رفت جنسی خرید، نونی خرید هنگام نماز جمعه، فهو مسلمون. ولکن من قال، ان هذا یستدعی الحجر الوضعی، کی میگه که این حجر تکلیفی مساوق و از کنم به دنبال خودش حجر وضعی میاره؟ به معنای این میشه که تو اصلا اگه دستم بزنی به این پول و به این جنس، انگار نه انگار هست، مثل طفل و دیوانه شدی. پس ظاهر ان تحریم المسبب، این که خدا حرام کرده این نتیجه رو، لا یقتضی بطلان، نشوندنده بطلانش نیست، بل قد یقتضی صحت، حتی گاهی وقتا میشه گفتش که نشوندنده صحت هم هست، کما اشرنا فی حلقه سابقه. البته در حلقه سابق هم توضیح مفصلی راجع به این تیکه ندادن، ولی در میان بعضی از اهل سنت این نظریه خیلی جالب مطرح شده و خیلی زیبا این حرف رو بیان کردن که هر وقت خدا از یک معامله نهی کرد، این نشانه صحتشه. خیلی حرف جالبیه. اون بحث دیگریست، الان حرف من رو گوش بدید، این که در اهل سنت این نظریه مطرح میشه که هرگاه ما از چیزی منع شدیم، منع تکلیفی، اگر منع تکلیفی شدیم و خدا حرام کرد به صورت تکلیفی هنگام نماز جمعه معاملات را، این دلیل بر صحتش هست، چون نشون میدهد که اینجا این نقل و انتقال رخ میده که خدا اون رو نمیخواد. پس یه چیزی رخ داده، اگر قرار بود چیزی رخ ندهد که خدا حرام نمیکرد. مثل فرض کنید که کلیدی که لامپ روشن نمیکنه، کلیدی که خراب هست، بابا مثلا خوابیده، بچه ها خوابن، به من میگه که دست به اون کلید نزن. خب اگر من دست به این کلید بزنم و چراغ روشن نشه، بفرمایید دست به این کلید بزنم چراغ روشن نشه، دلیل نداره من بگه دست به این کلید نزن. وقتی میگه دست به این کلید نزن، که اگر بزنم چراغ روشن میشود و بچه‌ها بیدار میشوند، پس معلوم میشه اگه خدا میگه که هنگام نماز جمعه معامله نکنید و حرمت تکلیفی تعلق میده به معاملات، این نه تنها نشانه فساد نیست، بلکه نشانه صحت معامله هست. السلام علیکم و رحمت الله. سوالتون واضحه، یکم دقت کنید.
حرمت آیا حرمت تکلیفی دنبال حرمت بندی میاره؟ حرمت تکلیفی